ብላል ጸኸብ
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بازگشایی سفارت امارات متحده عربی در کابل، تایید طالبان اما شک و تردید کارشناسان.
سفارت امارات متحده عربی در کابل هم در وبسایتشان هیچ چیزی تا حالا نگفتند، اما اگر این عمل پیشان بیاید و امکان زیاد هم دارد که پیش بیاید چندین دلیل دارد.
وضع محدودیت ها برای جلوگیری از کووید 19 در اروپا، اما مردم اعتراض دارند. اجرای معاشات کارمندان دولت.
ما تا فعلا به قرض رو پیش می رفتیم. خب خوشحال هستیم که ماشای ما رو میده به خیر خوبی قرضه خود خلاص
کنیم. صدای قلب‌های زمزمه نیازی، مهرتاج و مریم صافی از حنجره آسیا مهرابی.
دخبل قسمت سر هر ځای به جنگ دم نریدم.
اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. آمادگی میدان هوایی ننگرهار برای سرگیری پروازها. انتقال جلغوزه افغانستان به چین و فروش 26 تن آن در چند دقیقه در بازار. و نگرانی وزیر دفاع آمریکا از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران. تفصیل اخبار. باشندگان ننگرهار از آمادگی میدان هوایی این ولایت برای پروازهای داخلی و خارجی استقبال کردند. مولوی ندام محمد ندیم، قماندان امنیه طالبان در ننگرهار، دیروز شنبه به رسانه‌های محلی گفت:
میدان هوایی ولایت ننگرهار به طور کامل برای پروازها آماده شده. هیچ مشکل امنیتی و تکنیکی وجود ندارد. طبق اصول و لایحه امارت اسلامی هر کسی میتواند از این میدان استفاده کند.
فعالان ولایت ننگرهار در شبکه‌های اجتماعی از این تحول تازه استقبال کردند. قبل از این صرف پروازهای نظامی از میدان هوایی ننگرهار صورت می‌گرفت. سفیر چین در کابل میگوید که تا کنون 10 پرواز حامل جلغوزه از افغانستان به آن کشور صورت گرفته است. وانگ یو دیروز شنبه در حساب تویترش خود نوشته که جلغوزه افغانستان در چین بازار خوب دارد و 26 تن آن فقط در چند دقیقه فروخته شده است. چین یکی از خریداران عمده جلغوزه افغانستان در منطقه محسوب می شود. طالبان پس از تسلطشان بر افغانستان اولین معموله جلغوزه را به تاریخ 3 اکتبر با یک پرواز شرکت هوایی کامهیر به چین فرستادند. وزارت داخلی طالبان میگوید روند جمع‌آوری معتادان را تسریع بخشیده است. این وزارت دیروز شنبه در اعلامیه گفته که در یک هفته گذشته بیش از 2700 معتاد به مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری و برای تداوی به شفاخانه ها منتقل شدند. اما وزارت داخلی طالبان نگفته که این معتادین در کدام شفاخانه ها تداوی میشوند، درمان آنها چقدر ادامه میابد و مصارف علاج آنها را کی خواهد پرداخت. کرکت بورد افغانستان میگوید که کشور زیمبابوه میزبان سلسله ای از مسابقات کرکت بین تیم های افغانستان و زیمبابوه خواهد بود. کرکت بورد افغانستان دیروز شنبه در اعلامیه گفت که 3 مسابقه 50 اووره و 5 مسابقه 20 اووره بین تیم های افغانستان و زیمبابوه انجام خواهد شد. بر اساس اعلامیه این مسابقات در اواسط ماه دسامبر امسال آغاز و تا اول ماه جنوری سال 2022 میلادی ادامه خواهد یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده و به گفته او حمایت ایران از تروریسم ابراز نگرانی عمیق کرده است. لوید آستین دیروز شنبه در سخنرانیش در نشست سالانه گفتگوی ماناما در شهر ماناما پایتخت بحرین گفت:
ایران همه ما را با آزمون‌های امنیتی جدی مواجه می‌کند که فراتر از برنامه هسته‌ای آن است. ایران تنش‌ها را در این منطقه و فراتر از آن دامن می‌زند و صلح و ثبات همه ما را تضعیف می‌کند. همسایگان ایران تلاش کرده‌اند تا گفتگو و روابط را بهبود بخشند و ما کاملاً از آنها حمایت می‌کنیم. ما از ایران می‌خواهیم که سهم خود را برای برداشتن گام‌های برای کاهش خشونت و درگیری انجام دهد.
لوید آستین همچنان افزود که ایالات متحده به همکاری نزدیک با شرکای خود ادامه خواهد داد و به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متحد است. و وزارت صحت ایران دیروز شنبه اعلام کرد که بیش از نصف نفوذ این کشور به طور کامل در برابر کووید 19 واکسین شدند و تعداد موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از این همگیری در ایران رو به کاهش است. خبرگزاری فرانس پرس به اساس ارقام وزارت صحت ایران میگوید بیش از 44.2 میلیون تن از جمع 83 میلیون نفوذ این کشور از آغاز ماه فوریه تا کنون اردو دوز و 12.2 میلیون تن دیگر یک دوز واکسین کرونا را دریافت کردند. ایران در حال مبارزه با مرگبارترین شیوع ویروس کرونا در شرق میانه است. ایران رسماً بیش از 6 میلیون مورد ابتلا و حدود 129 هزار مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 را ثبت کرده است. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. به اساس گزارش ها امارات متحده عربی پس از 3 ماه سفارت خود را در کابل بازگشایی کرده. طالبان میگویند که شمار دیگری از کشورها از جمله جرمنی، ایتالیا و ترکیه نیز به زودی سفارت هایشان را در کابل باز خواهند کرد. این اعلام طالبان در حال صورت گرفته که برخی از مقام‌های غربی در مورد تعهدات طالبان بدبین بوده و خواستار به رسمیت نشناختن حکومت این گروه هستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان میگویند بازگشایی سفارت‌های کشورهای منطقه و جهان در کابل گامی به سوی مشروعیت حکومت طالبان است و به گفته آنها امارات متحده عربی دیروز سفارت خود را در کابل باز کرده. احمد الله وثیق معاون سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته که در حال حاضر امارات متحده عربی و افغانستان روابط خوب دارند و این روابط باید تقویت شود. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز روز شنبه به خبرگزاری برنامه مالیزیا گفت که جرمنی هم در هفته جاری سفارتش را در کابل باز خواهد کرد. خبر گشایش احتمالی سفارت جرمنی در کابل در حال نشر شده که پنجشنبه گذشته جاسپر ویک و آرنل دبونت فرستاده خاص جرمنی و هلند برای افغانستان همراه با مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در کابل با نمایندگان طالبان دیدار کردند. آقای متقی با اظهار این که علاوه بر جرمنی، ایتالیا و ترکیه نیز قصد دارند سفارت‌هایشان را در کابل باز کنند گفته که پاکستان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان قبلا سفارت‌های خود را در کابل باز کردند. در هفته گذشته ایالات متحده ای امریکا با قطر توافقنامه ای را امضا کرد که به اساس آن قطر سفارتش را در کابل باز می کند و بخش نمایندگی امریکا نیز در آن شامل خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفته که حکومت آنها در تلاش است تا نمایندگی ها و کنسولگری های افغانستان را در سر تا سر جهان فعال نگه دارد.
اسلامی مرد بهنو چار وزارت اکثر سفارت
وزارت امور خارجه امارات اسلامی با اکثر سفارت ها در تماس است. به آنها گفته است که با سفیر و پرسنل موجود باید به کارشان ادامه دهند. به موضوعات پاسپورت، ویزا و سایر مسائل را که افغان ها در کشورهای دیگر با آن مواجه هستند پاسخ داده و تا حد ممکن خدمات ارائه کنند، تا آنجایی که عرف دیپلماتیک اجازه می دهد با همه همکاری و هماهنگی شده است.
به گفته آقای مجاهد، آنها دیپلمات های جدید را به شماری از سفارت ها معرفی می کنند و در برخی دیگر دیپلمات های سابق و تیم های آنها به کارشان ادامه خواهند داد. تا اکنون تنها یک تیم دیپلماتیک طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد مستقر شده، در شماری از کشورهای دیگر هنوز هم دیپلمات های حکومت سابق فعال هستند. طالبان میگویند که حکومت آنها همه شرایط جامعه جهانی را برآورده کرده و باید به رسمیت شناخته شود، اما کشورهای جهان تا هنوز تمایل به این کار ندارند و حتی یک کشور نیز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. لنسی گراهام، سناتور جمهوری ها و مایکل والتز، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، اخیرا گفتند که حکومت طالبان نباید به رسمیت شناخته شود. آنها در نامه به آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد که خصی از آن در وبسایت پولیتیکو نشر شده، گفتند که طالبان حقوق زنان و دختران را در افغانستان زیر پا کرده، متحدان سابق آمریکا، ناتو و فعالان آزادی بیان را تعقیب کرده و کشتند. به گفته آنها، طالبان با سازمان‌های تروریستی خارجی مانند القاعده و شبکه حقانی ارتباط دارند، اما طالبان متعهد شدند که به حق آموزش و سایر حقوق زنان احترام کرده و گفتند که مکاتب متوسطه و لیسه های دختران را در شماری از ولایات باز کردند و این پروسه در سایر ولایات افغانستان نیز اجرا خواهد شد. طالبان قبلا گفتند که با شبکه‌های تروریستی و بین‌المللی ارتباط ندارند و عملیات را بر ضد جنگجویان دولت اسلامی معروف به داعش آغاز کردند.
شما شنیدید که طالبان دیروز شنبه گفتند که امارات متحده عربی سفارت خود در کابل را بازگشایی کرده است. طالبان همچنان میگویند که شمار دیگر از کشورها از جمله جرمنی، ایتالیا و ترکیه نیز به زودی سفارت هایشان را در کابل باز خواهند کرد. اما آیا بازگشایی سفارت یا مرکز دیپلماتیک به معنای به رسمیت شناختن طالبان است؟ من این سوال و چند پرسش دیگر را با همین طرزی عامر بخش مطالعات شرق میانه پوهنتون ماریون کروپس ایالات متحده آمریکا مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
اولا نیست که این خبر که فعلا نشر شده از طرف مقامات طالبان در افغانستان هنوز توسط دولت امارات متحده عربی تایید نشده و سفارت امارات متحده عربی در کابل هم در وبسایتشان هیچ چیزی تا حالا نگفتند. اما اگر این عمل پیش بیاید و امکان زیاد هم داره که پیش بیاید، چندین دلیل داره. دلیل اولی است که افغانستان در این مقطعی است که اول مشکل کلان، مشکل موضوعات انسانی، سال خوشحالی، جنگ، تغییر حکومت، فقدان دلار در افغانستان، امکان داره که در افغانستان یک سال بسیار خراب باشه برای مردم افغانستان باشه. دو سبب کشورهای غربی هم آلدمی فکر است چطور بتانند که امرای افغانستان یک مراوده داشته باشند که نشود خدای نخواسته که یک تلفات جانی در افغانستان بسیار زیاد نشه.
شما تو فکر میکنید کمی بازگشایی سفارت ها یا مراکز دیپلماتیک در افغانستان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد بود یا امی قسم مراکز برای کمک های بشری باز میکنن؟ چی فکر میکنین؟
سوال اولی است که آیا اینا به سویه سفیر میباشه یا اینا فقط به حیث یک قایم مقام میداشته باشن، سکرتر دوم، سکرتر اول یا یک این سوال اول است. اگر سفیر روانده میکنن این شناختنه این رسمی نشان نمیده. این کل از این فکر میکنم بسته به ایست که اولی که چند کشور پیش بشه، دومی است که طالبان چی پیش میکنن، چون در موبایل حکومت طالبان که فعلا هست کسایی هستند که شاید امارات به او وقع وابسته نباشه، اما کشورهای غربی وابسته هستند، کسایی هستند که به لست دهشت افکنا و به لست خرابکارا و تروریستا هستند. چطور این رابطه پیش میرن با یایی که مردم او رو در نظر نمیگرن، نگرد خیمای سفارت ها رو به حیث مراکز کاری باز بکنیم نه مراکز رسمیت شناختن. این چیزای دیگر موضوعات دیپلماسی است که اساسات است که آیا سفیر میباشه یا نباشه، آیا اینا از طرف افغانستان سفیر مقرر قبول میکنن یا نه. دیگر سوال دیگر است که تا کسایی که هستند در سفارت های افغانستان، فعلا مردمی هستند که از حکومت سابق هستند، آیا اونا حقوق دیپلماسیشان گرفته میشه یا نه؟ اینا رو باید که فعلا ما صبر کنیم.
شما ترزیش در جریان هستید که بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا چند پیش گفته بود که برای کمک های بشر دوستانه با مردم افغانستان باید با حکومت طالبان روابطشان را برقرار کنند، اما همزمان هفته پیش نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته که ایالات متحده تا زمانی که طالبان حکومت همشمول نسازند، حقوق اقلیت‌ها، دختران و زنان را رعایت نکنند، آنها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. در این باره شما چی گفتنی دارید؟
بازم اون گفت من گفتم که یکی ایست که ای سوال که جناب جانسون گفتن، سوال با یکی از اعضای حزب مخالف بود، حزب کارگر، از اونا بود که گفتن که در افغانستان بسیار موضوعات انسانی بود که در افغانستان گشنگی است، ما نمیتونیم، انگلستان نمیتونه، بریتانیا نمیتونه که در گوشه باشه و یک چیز باید بکنه، و صدر اعظم جانسون گفت که نه، بله ما باید یک چیز بکنیم. یک چیز بسیار اساس است، یک خط اساس است که چطور یک کشور، هر کشوری که باشه، میتونه که به افغانستان کمک کنه و در این زمان مشکلاتی که همراه کمک طالبان دارن اینا چطور حل میشه. من فکر میکنم که بین از این دو حل هنوز هم خلا هست. منظور میرس که هنوز فعلا انگلستان و امریکا بسیار دور نیستن.
امین طرزی، عامل بخش مطالعات شرق میانه در پوهنتون مارین کروپس ایالات متحده و کارشناس افغان بود که درباره بازگشایی سفارت امارات متحده عربی در کابل صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مرور داریم بر روزنامه های چاپ جهان درباره افغانستان.
روزنامه نشنال هرالد در شماره اخیر خود در مورد منار جام هرات نوشته است. به نوشته روزنامه، این منار که در سال 2002 در میراث‌های فرهنگی جهانی یونسکو شامل شد، اکنون به خطر فرو ریختن روبروست. این منار که در کنار دریای هریرود در ولایت غور موقع دارد، هر روز فرسوده تر می شود. روزنامه نشنال هرالد می افزاید اگر به این منار توجه نشود، این منار به زودی از بین خواهد رفت، که این عمل شرم‌آور است. به نوشته روزنامه، رئیس اطلاعات و فرهنگ غور عبدالحی گفته است یونسکو باید جلو تخریب این منار را بگیرد. در 20 سال گذشته برای جلوگیری از فرو ریختن این منار بسیار تلاش صورت گرفته. به گفته یک افغان به نام حسن حکیم، اگر در 20 سال گذشته برای حفظ تهداب این منار کار نمی شد، این میراث فرهنگی شاید سالها قبل ویران می شد. منار جام 800 سال قبل در دوره غیاث الدین غوری اعمار شده بود. والستریت جورنال و چندین روزنامه دیگر آمریکایی بیانات لوید آستن وزیر دفاع آمریکا را نشر کردند. آقای آستن روز شنبه به متحدان آمریکا در شرق میانه اطمینان داد که با وصف بیشتر شدن توجه آمریکا به سمت چین، اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تعهدات خود در این منطقه پابند است. کشورهای خلیج بر حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه اتکا می‌کنند، اما بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان با سراسیمگی اطمینان این کشورها هم کاهش یافته است. روزنامه میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود سرگذشت یک خانواده افغان را که در ماجراهای اخیر به انگلستان رفتند به نشر رسانده. به نوشته روزنامه، 5 ماه قبل مجتبی، مصطفی و آدینه مایار روزانه برای بازی کرکت به یک پارک در کابل می رفتند. بهاور، پدر 54 ساله آنها که برای سربازان بریتانیایی در افغانستان ترجمانی می کرد می گوید هر بار که فرزندانش برای بازی کرکت می رفتند، او از ترس می لرزید که مبادا اطفالش مورد حمله طالبان قرار بگیرند. خود و یک بار مورد حمله قرار گرفته و 12 مرمی به موتر حاملش اصابت کرد. اکنون بهاور و فرزندانش که علاقه خاصی به بازی کرکت دارند، در جایی زندگی می کنند که زادگاه بازی کرکت است. بهاور با 2 پسرش مجتبی 20 ساله و مصطفی 17 ساله و دخترش آدینه 21 ساله در یک برنده تماشای بازی کرکت نشسته و در این مورد به روزنامه معلومات دادند. در این سفر پرماجرا از افغانستان به محل تولد کرکت 25 افغان دیگر با این خانواده همراه بودند و در وقت صحبت آنها با روزنامه همه حضور داشتند. این که آنها توانستند خود را به اینجا برسانند همه خوشحالند و بریتانیا را خانه نو خود می شمارند. برای خانواده بهاور خاطرات تهدید و خطر در افغانستان همیشه مانند کابوس است، اما به گفته آنها در افغانستان خطر یک واقعیت زندگی می باشد.
در حالی که شماری از کشورهای اروپایی برای جلوگیری از عمیق‌گیری ویروس کرونا محدودیت‌های تازه‌ای را وضع کردند و یا روی آن غور می‌کنند، در شماری از کشورها به شمول اتریش، هلند، بریتانیا و جمهوری چک بر ضد وضع این محدودیت‌های جدید تظاهرات صورت گرفته. سازمان صحی جهان از گسترش عمیق‌گیری کووید 19 در اروپا شدیداً ابراز نگرانی کرده، گفته که اگر اقدامات فوری روی دست گرفته نشود تا ماه مارچ سال آینده حدود 500 هزار تن دیگر جانهایشان را از دست خواهند داد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان صحی جهان در مورد گسترش سرسام‌آور همگیری کووید 19 در اروپا شدیداً ابراز نگرانی کرده و جمهوری های چک و سلواک رکورد به سابقه افراد مبتلا به ویروس کرونا را گزارش دادند. در حالی که شماری از کشورهای اروپایی برای جلوگیری از این همگیری محدودیت ها را شدیدتر ساخته و یا روی وضع محدودیت های تازه غور می کنند، روز گذشته باز هم شماری از کشورها در اروپا شاهد تظاهرات گسترده بود. این تظاهرات در اعتراض به وضع محدودیت های جدید در شماری از کشورهای اروپایی از چند روز به این سو ادامه دارد. در اتریش سر از 22 نوامبر قرنطینه عمومی اعلان شده. الکساندر شالنبرگ صدر اعظم اتریش در یک کنفرانس خبری در ویانا گفت اتریش نخستین کشور اروپای غربی است که به خاطر جلوگیری از کووید 19 قرنطینه کامل را اعلام می کند.
قرنطینه سراسری از دوشنبه 22 نوامبر حد اکثر برای 20 روز عملی می شود. پس از 10 روز وضعیت ارزیابی خواهد شد و حد اکثر 13 دسامبر پایان می یابد. پس از 13 دسامبر دیگر برای کسانی که واکسین شده و یا بهبود یافتند قرنطینه وجود نخواهد داشت.
در اعتراض به وضع محدودیت های تازه روز گذشته نیز هزاران تن در شهر ویانا پایتخت اتریش به سرک ها برآمدند. به اساس تخمین پلیس حدود 7000 تن در این تظاهرات اشتراک داشتند. حزب راست افراطی آزادی خواستار تظاهرات در اتریش شده، در حالی که هربرت ککل رهبر این حزب خود از بیماری کووید 19 رنج میبرد. در هلند از 12 نوامبر به این سو قرنطینه نسبی اعلام شده و جمع کثیری در اعتراض به تدابیر جدید تظاهرات را به راه انداختند. در برخی مناطق پلیس هلند با تظاهر کنندگان درگیر شده و برای متفرق ساختن آنها از فایرهای هشدار دهنده و موترهای آبپاش استفاده کرده است. همچنان از دستگیر شدن ده ها تن و زخمی شدن حداقل 7 پلیس خبر داده شده است. در لندن پایتخت بریتانیا هم دیروز صدها تن به تظاهرات جهانی بر ضد محدودیت‌های وضع شده به خاطر همگیری ویروس کرونا پیوستند. این تظاهرات در حمایت از جنبش بین‌المللی که با محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا مخالفت می‌کند صورت گرفته. ویدیوهای نشر شده تظاهر کنندگان را نشان می‌دهد که شعارهای با مضمون از دست زدن به کودکان دست بردارید، تیم واکنش ظلم و تلویزیون را خاموش کنید با خود حمل می‌کردند. کشورهای چک و سلواک گفتند که محدودیت‌های جدید را بر افرادی که واکسین کووید 19 نشدند وضع می‌کنند. از 22 نوامبر در جمهوری چک افرادی که واکسین نشدند نمی‌توانند در هیچ رویداد فرهنگی یا ورزشی شرکت کنند، بر رستوران‌ها، بارها، سینماها و تئاترها بروند و هزاران تن در اعتراض به این تصمیم در شهر پراگ پایتخت چک راهپیمایی کرده، فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک را نادیده گرفتند. این راهپیمایی در حال صورت گرفت که جمهوری چک 19 نوامبر با ثبت 22479 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در یک روز رکورد به سابقه ابتلا به کووید 19 را خبر داد. در این حال سازمان صحی جهان یا WHO از گسترش همگیری ویروس کرونا در اروپا شدیداً ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که اگر اقدامات فوری روی دست گرفته نشود ممکن است تا ماه مارچ سال آینده حدود 500 هزار تن دیگر در اروپا جانهایشان را از دست دهند.
وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که معاش 3 ماهه کارمندان دولتی یک جا پرداخت خواهد شد. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه گفته که برای پرداخت معاشات کدری پلانهای جداگانه ترتیب شده که به زودی عملی خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقام های وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کردند که معاشات کارمندان دولتی یک جا اجرا خواهد شد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت برای پرداخت معاشات کارمندان ادارات دولتی یک اسکیل مشخص ساختند که بر اساس آن برای هر کارمند معاش پرداخت خواهد شد.
خبر خوب این است که امروز اجرای معاشات را آغاز می کنیم. اداره ها مطابق استحقاق مستوفیت های مربوطه را بفرستند تا معاشات پرداخت شود. دیگر این که در گذشته برای معاشات اسکیل خاص موجود نبود. ادارات مختلف امتیازهای گوناگون می گرفتند. رئیس هر اداره که به رئیس جمهور نزدیک بود از آن با گرفتن احکام خاص به اساس آن معاش داده می شد که تعادل در آن موجود نبود. اما امارت اسلامی بر اسکیل این معاشات کار را آغاز کرد و توانسته برای همه کارمندان دولتی یک اسکیل را بسازد.
آقای حقمل افزود وزارت های تحصیلات عالی و صحت عامه و اکادمی علوم معاشات کدری دریافت خواهند کرد. این در حال است که بعد از 3 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان بیشتر کارمندان دولتی معاشاتشان را دریافت نکردند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرواند. برخی از آنها از این تصمیم حکومت طالبان ابراز خرسندی کردند. محمد اسماعیل 66 ساله که کارمند وزارت هوانوردی ملکی است و رادیو آزادی گفت که در این مدت مشکلات اقتصادیش را با گرفتن قرض حل می کرد و حال می تواند تمام قرضهایش را پرداخت کند.
ما مدت 3 ماه می شد که معاش نگرفتیم. کار آگاه شدیم که حکومت امارات اسلامی معاشای ما را پرداخت میکنه و ما تا فعلا با قرض رو پیش میرفتیم. خب خوشحال هستیم که معاشای ما را میتونه به خیر خوبی قرضای خود خلاص کنیم.
میراج الدین میراج رئیس عواید وزارت مالی حکومت طالبان در نشست خبری امروز گفته که در 78 روز کاریشان 26.915 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کردند.
بدی کم بزنس آپریشنز که هم الحمدلله همونگا دیر خیل آواید را طول کردی دی.
ما در وقت کم عاید خوبی جمع آوری کردیم. در حال حاضر ما از آغاز 78 روز کاری تا کنون از زمانی که امارت اسلامی کار خود را آغاز کرده به گونه عمومی توانستیم 26.915 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کنیم.
این در حال است که بیشتر از کارمندان دولتی به ویژه نیروهای نظامی وظایفشان را از دست دادند و خانه نشینند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ذات من، آهنگ از ساخته های آسیا مهرابی، اما نه در افغانستان، در بیرون. آهنگ با آواز این زن هنرمند و گفته خودش درد دل زنان افغان. در این گزارش از او بیشتر میشنوید.
ذات من، ندای قلب‌های زمزمه نیازی، مهرتاج و مریم صافی از حنجره آسیا مهرابی.
دخپل قسمت سر هر زای بجنگ دم نریدم زمیدهی.
اما چرا سه شیر در یک آهنگ؟ آسیا مهرابی میگوید.
یک شاعر در یک شهر است، یک شاعر در شهر دیگر است و یک شاعر هم حتی در کشور دیگر است. حالت و احساس همه ایشان یکی است، چون محتوای همه اشعار یکی است.
احساسی که در یک جمله مشهور آمده است، حرفی که از دل برخیزد بر دل نشیند. داستان امروز است و هر زن افغان در آن حالت خود را تماشا کرده می تواند. این شاید اولین آهنگ یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد. اما این اولین آهنگ آسیا نیست.
تا حال من 8 آهنگ در استدیو ثبت شده دارم که یکیش کسی نشنیده، یعنی نشر نکردیم، نه در یوتیوب و نه در کدام جای دیگه، که او را بخیر به سال آینده کلیپ می سازم و از جمله 7 آهنگ بقیه 3 کلیپ شده و 4 صوتی است.
آسیا این آهنگ را با هزینه شخصیش ساخته است که کمپوزان توسط خود آسیا و سرگی دوست خارجیش ساخته شده و موسیقی آن را ترون الکس آبدی تنظیم کرده است. آهنگ در یک جنگل به ثبت رسیده است که درخت‌های خشک شده و برگ‌های روی زمین قصه از آمدن خزان می‌کنند. آسیا می‌گوید موسیقی هیچگاه نمی‌میرد. با گفته او اگر زمینه موسیقی در افغانستان فراهم نیست، اما در بیرون از کشور هستند آوازخوانانی که برای هنر کار می‌کنند.
اگر در درون افغانستان نباشه، در بیرون افغانستان هنرمندا فعالیت خود دوام می‌دهند.
بیش از 3 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما همه چیز ساکت و بی صدا به نظر می‌رسد. تنها صدایی که این روزها بیشتر از موسیقی به گوش می‌رسد، صدای گرسنگی و بیچارگی مردم است.
رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 9:30 دقیقه، حال فشرده تازه ترین خبرها. باشندگان ننگرهار از آمادگی میدان هوایی این ولایت برای پروازهای داخلی و خارجی استقبال کردند. مولوی ندام محمد ندیم، قماندان امنیه طالبان در ننگرهار، دیروز این را به رسانه‌های محلی گفته است. سفیر چین در کابل میگوید تا کنون 10 پرواز عامل جلغوزه از افغانستان به آن کشور صورت گرفته است. وانگ یو دیروز شنبه در حساب تویترش این را بیان کرده است. وزارت داخلی طالبان میگوید روند جمع کردن معتادان را تسریع بخشیده است. این وزارت دیروز شنبه در اعلامیه گفته که در یک هفته گذشته بیش از 2700 معتاد با مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری و برای تداوی به شفاخانه ها انتقال داده شد. کرکت بورد افغانستان میگوید کشور زیمبابوه میزبان سلسله ای از مسابقات کرکت بین تیم های افغانستان و زیمبابوه خواهد بود. کرکت بورد افغانستان دیروز شنبه در اعلامیه گفته که 3 مسابقه 50 اوره و 5 مسابقه 20 اوره بین تیم های افغانستان و زیمبابوه انجام خواهد شد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده و به گفته او حمایت ایران از تروریسم ابراز نگرانی عمیق کرده است. او دیروز شنبه در سخنرانیش در نشست سالانه گفتگوی ماناما در شهر ماناما پایتخت بحرین گفت. و وزارت صحت ایران دیروز شنبه اعلام کرد که بیش از نصف نفوذ این کشور به طور کامل در برابر کووید 19 واکسین شدند و تعداد موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از این همگیری در ایران رو به افزایش است. این بود فشارده خبرها. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال برنامه زیر آسمان کبود آماده پخش است.
ترشنه آسمان لاندید.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسم موضوع بحث ما روز بین المللی اطفال است. 20 نوامبر مصادف است بر روز جهانی کودک. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف گفته است که سال روان برای کودکان افغان سیاه است و از این روز بزرگداشت نمی کنند. یونیسف به خاطر این روز را برای کودکان افغان سیاه گفته که به گفته مسئولان آن نزدیک به 14 میلیون کودک در افغانستان به مواد خوراکی کافی دسترسی ندارند. بیشتر از 1 میلیون دیگر با خطر جدی سوء تغذیه مواجه هستند. از دیگه طرف حکومت طالبان میگه جامعه جهانی مسئول وضعیت بد کودکان در افغانستان است. یونیسف میگه اگر با افغانستان کمک نشود 1 میلیون کودک در اثر سوء تغذیه جان خواهند. مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم محترمه دکتر ناجی طارق سابق معین از وزارت صحت و همچنان محترم آقای محمد آصف ننگ رئیس بنیاد تحقیقات اقتصادی افغانستان هستند. آقای ننگ شما موضوع را از نزدیک تعقیب میکنید، مهمترین موضوع چی است؟
مسئله پرورش اطفال و نوجوانان و جوانان در افغانستان یک چپتر بسیار اساسی و مهم است، یعنی یک بحث بسیار اساسی است و تقریبا یک مقدار از نظرم افتاده و یک مقدار زیاد از خدمات لازمی و توجه لازمی هم محروم بوده، یعنی به نحوه از آنها. یعنی مسئله تنها سوء تغذیه یا کمبود نان و غذا تنها این مسئله هم نیست. محرومیت از تعلیم یک غم بسیار کلان است که نیم نسل افغانستان با او مواجه است. مسئله محرومیت از شفقت و مرحمت بزرگا و والدین ای اطفال ما ای کمتر از کل خطرات دیگه که وجود داره از او کمتر نیست. یعنی طفل بیچاره بسیار معصوم از افغانستان، بسیار زیر به اصطلاح چشمای خشمالود بزرگا است و طفل ترسو تربیه شده، جرأتش تلف شده. دیگه مثلا نسل جنگ داریم ما، یتیم بچه ها را، ای هم تعدادش کم نیست. طفل معلول و معیوب و او را اگر شامل بسازیم بسیار و دیگه از پرورش های سازنده هم ما اطفال بسیار زیادی را محروم داریم. دیگه محرومیت از شخصیت طفل است، یعنی یک طفل به شخصیت سازی ضرورت داره. از او بزرگایی که باز از طفل با بالا هستند تا سن مرگ او کلش به اصطلاح به مرحله شخصیت سازی و ضرورت نداره، چقدر که طفل داره. طفل تنها شخصیت بلکه شخصیتش باز برای رشد جامعه مهم است، حیاتی است. هم دین تاکید میکنه، هم قوانین بشری سر عزیزیت تاکید میکنه. اما چرا روی هم رفته در قرنها ما ضعف بسیار بزرگی در بخش تربیت اطفال داشتیم، هم از لحاظ ساختاری جامعه، هم از لحاظ نظام ها و حکومت ها و دولت ها یا دولت مداری نبوده که برای پرورش طفل و جوان کمک کنه، و هم دینداریه که ما در افغانستان داریم این کمک کننده نبوده برای اطفال برای پرورششان. شما در مسائلی که در اوج زیر اثر دین بوده اطفال و پرورش اطفال میبینیم که اطفال از وقت کمترین سهم در رشد و شکوفایی اجتماع و زندگی نداره. اطفالش بی‌دست و پا است، اطفالش در اوج محروم است، اطفالش عقده‌مند است و به می ترتیب افغانستان یک جامعه است با به اصطلاح یک مقدار از دین سالاریه که به اصطلاح از دین تمثیل نمیشه، ولی دینداری بنام وجود داره اما پرورش بچه های ما را زیاد کمک نکرده.
خب محترم ناجی طارق، شما شنیدین آقای آصف ننگ، شما چیز علاوه میکنین؟
بیر واضح ساختن آقای ننگ که مشکلات اطفال در افغانستان تنها مشکل دسترسی به غذا و سوء تغذیه نیست، بلکه مشکلات اطفال در افغانستان چند بعدی هست که در موضوع صحت هست، در موضوع تعلیم و تربیه هست، در موضوع دسترسیشان به خدمات اجتماعی هست و موضوع خشونت ها سوی استفاده های جنسی از اطفال و ازدواجای قبل از وقت و اجباری و عدم دسترسی اطفال و جوانا برای آب آشامیدنی و اطفال گماشته شدن به اشتغال و اجرای کارهای شاقه به خاطر خودشان و به خاطر اینکه یک کمک کنن برای منبع اقتصادی فامیل خودی باعث از این میشه که اونا از تحصیل باز مانده شوند و در محیط کاری هم اونا مورد خشونت های مختلف قرار میگیرن. دی موارد مهم هست که باید به این توجه شوه. و ما شما امسال روز اطفال هرچی تجلیل نشده در روز ما شما این برنامه را داریم و از اون یاد میکنیم که 66% اطفال افغانستان قبل از اینکه اینا به سن 5 سالگی برسن اینا همو جانهای خود از دست میتن. یونسف افغانستان یکی از کشورهای خطرناکترین یاد کرده که در اینجا یک طفل به دنیا میاید و سازمان ملل افغانستان از جمله دومین و فقیرترین کشور جهان یاد کرده.
تا طرف مسئول فعلا حکومت طالبان است و میگه که جامعه جهانی مسئول وضعیت بد کودکان در افغانستان. از ذبیح الله خان مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که وضعیت آنقدر بد نیست که نهادهای بین‌المللی در مورد آن تبلیغ میکنند. جنگ در افغانستان از مدت ها جریان دارد، مردم مشکل دارند و حالا اگر مشکلات هم زیاد است مسئول آن جامعه جهانی، زیرا آنها آن نهادهای بشری و حقوقی آنها چنین یک صدا را بلند نکردن که به کودکان افغان کمک صورت گیرد. خب ما از خود آقای ذبیح الله خان مجاهد خواستیم که به مناسبت روز بین المللی اطفال به ما موضوعاتی که مطرح میشه یک چیز بگوین. اونا هم بر ما مخصوص گفتن، امور بشنیم یک کنیم دقیقه از فکر میکنم.
امارت اسلامی افغانستان تلاش داره که من حیث یک جهت مسئول که در برابر تمام افراد جامعه و اطباع جامعه داره به زندگی اطفال توجه خاصی را داشته باشه. وزارت های مختلف مثل وزارت های شهر شهدا و معلولین و همچنان اداره دارالایتام ها و همچنان وزارت کار و امور اجتماعی به خاطر زندگی بهبود اطفال تلاش می‌ورزه که آنها تعلیم داشته باشند، آنها بی‌وضاحت نباشند و آنها از سوی تغذیه که بعضی ساعات دیده میشه در اطفال این رفع بسازند. هم در راستای مختلف وزارت صحت هم در این توجه خود میکنه و جامعه ما هم مکلفیت خود داره که همه بزرگان متوجه اطفال باشیم تا آنها درست تربیه شوند، از لحاظ تغذیه درست تغذیه شوند و پروبلم ها و مشکلاتی که در آوان جنگ آنها داشتن و با آنها مواجه بودن حال باید نداشته باشه و روز به روز زندگیشان بهبود پیدا کنند، در راستای تعلیم خوب و همچنان پرورش خوبی آنها تلاش صورت بگیره. امارت اسلامی افغانستان متحد است و تلاش می‌ورزه که تمام مسئولیت های خود در این راستا به جا بیاره.
آقای ننگ، شنیدین موقف دولت تا جایی که می‌بینیم آرزوی خوب دارن، نیت خوب دارن، منتها در عمل چی؟ یا امکان داره یا نداره برای اینکه در 100 سال گذشته بگیم یا 50 سال گذشته کلگی وعده کلان کلان میتن و تمام حکومت ها که به اساس ایدئولوژی آمدن حاکمیت به دست گرفتن یک وقت میگفتن که به مردم ما غذا میتیم و خانه میتیم و لباس میتیم، مردم هم از بسیاری یعنی اکثریت از خانم محروم شدن، از لباس هم و از نان هم. از اون خاطر حالش تا چیت باور دارین که دولت طالبا بتانه ای چیزهای آرزوهای خود عملی ای بکنن؟ ننگسه
من فکر میکنم 60 مرجع مسئول ما داریم یا میدانهایی که برای پرورش اطفال است. از اون جمله یک صحیح مسئولیت دولت است. یعنی دولت میتونه خدمات و تسهیلات ایجاد کنه ولی خودش هم میتونه به یک نحو به اصطلاح نقش پرورش ایفا کنه. اما زیاد مسئولیت دیگه منابع داره. مثلا پدر و مادر اولین مرجع پرورش اطفال است یا محراق توجهی که حقوقش باید تامین کنه. بعد از او باز خانه و محیط خانه است و اعضای خانواده است. بعد از او مثلا مسجد است، پرورشگاه ها است، یتیم خانه ها است. بعد از او باز مکتب است، مدرسه است، کورس است، کوچه است و قریه است و بالاخره میدیا است و مؤسسات خیری که در این بابت کار میکنه و یک بخش هم به حکومت برمیگرده. از او خاطر منابع و منابر متعدد ما داریم که به اطفال باید رسیدگی کنه. ما پیشتر کم یک بحث پیشتر اشاره کردم که اطفال از شفقت و مرحمت که محروم است این چقدر است در افغانستان، یعنی چقدرش از این نعمت برخوردار هستند. از او خاطر است که بسیار یک صحیح کلان شما میبینین که باید برش توجه شود و کمبوتات در وجود دارد. از او خاطر دولت با میکانیزم ها و ابزاری که داره زیاد کمک کننده نیست، اما مسئول است و دولت طالبان از او خاطر مسئول است که دولت طالبان، شما پیشتر یک اشاره بسیار ظریف کردین نظر صاحب، که حکومت های سوسیالیستی و حکومت اماراتی شباهت داره از لحاظ ایدئولوژی ساختاری و فکری، یا هم کس مسئولیت جامعه را داره و مسئولیت همه چیز داره که حتی اگر کس گشنه باشه. از او خاطر نظام امارت که است، نظامی است که امام در رأس از او وجود داره و دولت حتی گفته عمر ابن الخطاب که میگه اگر در شام بوز بلنگه مسئولیت شاه عمر داره که خلیفه است. از او خاطر یا کلگی مسئولیت دارن، گشنگی، فقر، بیچارگی، حکومت های دموکرات یا بازار و باز مسئولیتشان مهیا سازی خدمات است، مسئولیت خدمات نیست. بسیار زمینه را برکه مساعد می‌سازه.
مهمان دیگر ما پوهاندوی دکتر محمد ولی حنیف، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه و رئیس نظارت و ارزیابی امور آکادمیک وزارت تحصیلات عالی هستند. دکتر صاحب حنیف، خود موضوع ما امروز بین‌المللی اطفال است، روی مشکلات از زیادتر می‌خوایم فوکس کنیم. نال از شما گفتنیتون بگیریم.
بله جناب آقای ظریف نظر، در دین مقدس اسلام اطفال جایگاه خاص دارد. در خیلی آیات‌های قرآن کریم صراحتاً به حقوق کودکان که حق زندگیشان است، حق صحت، حق تعلیم، حق نامگذاری، حق تداوی و در رابطه حق ترحم و شفقت، حق تعلیم و تربیه سالمشان، حتی در نظر گرفتن تنظیم خانواده که یک موضوع حیاتی است برای صحت کودک، و همچنان علما دانشمندان الحمدلله در رابطه به حقوق دید اطفال از دیدگاه های مختلف روی از این موضوع که خیلی مهم و اساسی است کتب و آثار علمی تألیف کردن، از دیدگاه های مختلف روی از این بحث کردن، از دیدگاه مقدس دین مقدس اسلام، از دیدگاه آیات قرآن و حدیث و از دیدگاه اسلام و قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی که کنوانسیون حقوق کودک که در 20 نومبر 1989 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و افغانستان خوشبختانه با او ملحق شده به سازمان ملل متحد، و در اونجا در قانون اساسی قبلین ماده 7 که افغانستان رعایت منشور سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه حقوق بشر را میکنند، و همچنان در دین مقدس اسلام حقوق اطفال به دو گونه کاتگوری تقسیم کردن، حقوق اطفال قبل از ولادت و حقوق اطفال بعد از ولادت. در رابطه با حقوق اطفال قبل از ولادت، باید تشکیل نظام خانواده را به اساس یک ازدواج شرعی باشه، و دوم انتخاب مادر نیکو که سیرت و اخلاق دینداری را در نظر بگیرد، و در رابطه به حق نفقه و پرورش تأمین غذای مناسب برای کودک در زمان جنین، و در رابطه با توجه جدی به خاطر صحت مادر در وقت بارداری، حسن معاشره، عدم خشونت کردن بالای مادر باردار در ایام بارداری، اینی موضوعات قبل از ولادت. و در بعد از ولادت در کتاب ها علما دانشمندان بخشای مختلف نمشته کردن، حق رضاعت، 2 شیر پاک باید یک طفل تغذیه شه با شیر مادر، حتی در اسلام شیر خشک یا شیر پوریری ما میگیم یا بسکیت اجازه نمیدن، حتی اگر مادر خودش بنابر از عذر شرعی که شیر نمیدهند میتونن که دایه بگیرن، تاکید زیاد شده در آیات 233 سوره بقره. در رابطه به حق نسبش تم خلاصه تمام حقوق و موادی که در کنوانسیون حقوق اطفال آمده تمامش در آیات و احادیث به شکل صراحتن ذکر شده، تأکید شده، و در دین مقدس اسلام از اینکه اطفال مخلوق ضعیف و عاجز است، عاجزند بر رعایت و عنایت دیگران که در رأس والدین قرار دارند، اشد نیاز دارند. اسلام در رابطه به رعایت حقوق کودکان در اکثر آیات ها و احادیث پیغمبر اسلام تأکید زیاد کردن. یکی از وجایب اسلامی والدین و مردم جامعه است که باید به حقوق کودکان محافظت از حقوق کودکان داشته باشیم، و هر نوع تجاوز و حق تلفی کودکان را به هر شکل و هر نوعی که باشه اسلام جرم و جنایت شمرده. حتی طفلی که در بطن مادر در جنین می باشه از خود یک سلسله حقوق داره، ولی متاسفانه اطفال در جهان یک سلسله مشکلاتی دارند، خصوصا در افغانستان ما اطفال مسئله فقر است، بی‌سوادی است، قاچاق، اختطاف اطفال، اطفال کارگر، مهاجرت، معلول و معیوب بودن، یتیم بودن، اطفال متخلف از قانون، اطفال درگیر در فعالیت‌های مسلحانه و اطفال معتاد به مواد مخدر. در این راستا نظام و وقت علما، دانشمندان، جامعه مدنی و والدین گرامی همه ما مسئولیت داریم به خاطر حفاظت حقوق کودکان که دست به دست هم بتیم با همون نهادهای دولتی و غیر دولتی که در قسمت حفاظت اطفال کار میکنن هماهنگی داشته باشیم تا بتانیم یک آینده درخشان اطفال سرمایه کشور ما، ذخیره جامعه است، قوت جامعه است، آینده سازان کشور هستند که باید سر از راه سرمایه گذاری شود تا بتانیم در عرصه های مختلف سبب پیشرفت و ترقی جامعه باشد.
تشکر استاد محترم. دکتر سیب ناجی طارق،
بسیار تشکر. در رابطه با سوال زهرا جان میخوایم بگویم که واقعا این یک مشکل جدی هست در اجتماع افغانستان و در این قسمت لازم است که ما در امو کریکولوم و نصاب تعلیمی خود در مورد حقوق اطفال بعض مضامین را داشته باشیم.
بله شنوندگان بفرمایید. بله صحبت کنید.
السلام علیکم نظر سر. ما درباره اشتکا گپ زدینه.
بله.
ما پروگرام شما را سعی میکنم. اول خود ما 5 تا شش اشتک دارم. 5 بچه یک دخترک.
خب.
شوهر ما کس تکلیف آساب داره نه؟
بله.
دیگه توی تو فکر کو که ما برزیا مکه خانه را برابر کنم، خوب خوراک را برابر کنم، دوا برابر کنم، ما چی کنم برزیا؟
شما حق به جان بستین. فعلا شما مراجعه کردین به طالبا، به دفترهای مخصوص، به سازمانهای ملل متحد، یونیسف مراجعه نکردین؟
نه.
خب
ما اینمی اولین زنگ اسم روز بلتو زدیم. دیگه خود ما یک خیاطی میگدم، پیش ما خیاط بودم، مال امو خیاطی هم نمیشه، کسی نام میاره بر ما. شوهر ما مریض است.
بله.
بسر کده بود، تکلیف پیدا کده در خانه شیشته که صرف ما کارم میکدم، ما سر زمین مصرف میکدم.
بله.
خود دیگه ما اولاده خود چه قسم خوب تربیه کنیم.
شما از کجا تلفون میکنین؟
ما از لغمان.
از لغمان، در لغمان هستین؟ بفرماین.
ما همی تلفون شماره، ما همی هر خبرای شما را، پروگرامای شما را کل گیشه گوش میکنم.
محترم طارق، شما با در نظر داشت آخرین پیامای شنونده محترم ما سخنانتان ادامه بتین، جنبندی کنین. استاد بفرمایید.
در مورد این که در برنامه تعلیمی باید در مورد حقوق اطفال برنامه داشته باشیم و از طریق میدیا برنامه داشته باشیم، پروگرامای خاص داشته باشیم و از طریق وزارت محترم اوقاف و وزارت کار و اجتماعی ما امو برنامه ها و پلانای خاص داشته باشیم که چطور بتانیم سطح آگاهی جامعه را در مورد حقوق اطفال بلند ببریم و امو زمینه های رشد فکری، ذهنی و اجتماعی اطفال را بهتر بسازیم و خشونت ها را کاهش بدیم. خب در مورد ای که آل صحبت میکنیم که وضعیت اطفال نگران کننده است، ما نمیتونیم تمام ملامتی ها را در امی 3 ماه بگوییم که ایجاد شده و ناشی از امی 3 ماه تحولات و تغییرات هست.
آقای ننگ، از آخرین سخنان شما را بگیریم.
2-3 موضوع مهم است از باب مسئولیت های دولت و نقشی که دولت در پرورش اطفال و تامین حقوق اطفال و جوانان ایفا میکنه. حیاتی ترین مسائلی است که بنگاه های که تامین کننده حقوق اطفال و یا مراقبت کننده است در افغانستان فعلا وجود نداره. یعنی مثلا با حرف نمیشه، مجاهد صاحب صحبت های خوب میکنه، اما نهادها کجا است؟ و مسئله دوم، تدابیر لازمی که گرفته شوه و تطبیق از او در قوانین باشه. مثلا بسیاری از جایا مثلا وقتی که خلع واقع میشه یا طلاق واقع میشه یا چیزای دیگه واقع میشه، بنیادهای هست که همو مسئله طفل یا محاکم که از سوره مد نظر میگیره که برای از او سرنوشت از او چطور میشه. بعد مسائل هست که مثلا با جامعه ارتباط داره، با پرورش مسجد ارتباط داره. ما بسیار خفستم خودم چون پرورش ما در مسجد شده و مدرسه خواندیم، از بخش دینی فارغ شدیم، هیچ مسجد و هیچ حلقه دینی را بدون امو قمچاق و بدون ازیما ندیدیم. همیشه اوجا اطفال ترسیده شده لط میکنه. اینی مسائل دیدیم. یتیم خانه ها را که شما ببینین انمی خشم و مسائل غضب و به اصطلاح کنترول توسط قوی قهریه و فشار و میر غضبی این وجود داره. خیلی از مسائلات که به پرورش و به اصطلاح ضرورت است. ما 4 تا 4.5 میلیون اطفال محروم از مکتب داریم که در سن مکتب است. این مسئولیت نظام است که برای جا رسیدگی شوه. در شرایطی که مثلا اگر دروازه های مکتب بسته میشه بخصوص بروی دختران، در ایتو یک جامعه امید کمتر اطفال دیگه پیدا میکنه که ما همو اطفالی که هر سال حدود 1 میلیون طفل سن مکتب ما اضافه میشه به تعداد ما و هر سال بیش از 1 میلیون زاد ولد در افغانستان ما داریم. بیش از 1 میلیون. دکتر صاحب ناجی طارق هستن این معلومات یا بهتر داده میتونن. از او خاطر است که ولی خدمات و بنگاه های ارائه کننده خدمات شما که میبینین در بیخی به اصطلاح معدوم است، حتی وجود نداره. یک بخش بیرونی را بحث سوم ما میکنم که جهان هم در پرورش اطفال بسیار خطرناک نقش ایفا میکنه. مثلا همین ویدیو گیم ها که است بهترین وقت اطفال از بین میبره. بازی های سرگرم کننده بسیار خطرناک و هیچ کمک نمیکنه برای تربیتشان، برای شخصیتشان، برای پرورششان. بینی مسائل بسیار در دنیا هم زیاد است. یعنی پیرامون جهان پیشرفته هم میتونید که او کلش جنت جنت است، سازگار است. و مو چیزای بدش متاسفانه در اوجه کنترول اگه است سر مسائل تکنولوژی و غیره، اما بدترینش به جامعه ما عرضه میشه که اطفال ما را خراب میسازد. از او خاطر است و جنگ و نسل جنگ و اینی مسائل هم ما پیشتر یک مقدار اشاره کردم. این اثرات از او به آسانی زدوده نمیشه. این اثراتش میمانه. و یک مسئله چهارم هم که ما اشاره کنم که جامعه کثیر النسلی که مثلا یک حکم شنیدن که سر بچه کنترل نکنین زایده برین. این مسئله ایست که شرعی بنیه شرعی نداره. از او خاطر ببینیم که تفسیر و قرائت از نمی یک حکم سبب شده که کشورهای اسلامی نسل نسل تولد میکنه ولی کلش باردوش میشه،
بله،
ماجر میشه.
سلام خدمت شما و تمام شنوندای عزیزتان. ببخشید نسانات هستم، از قبل پیام گذاشتیم. من میخواستم یک چیز را به شما عرض برسانم که دولت را که مردمش به رسمیت شناخته نمیتونه چطور جامعه جهانی به رسمیت بشناسه؟ و اصلا میخوایم بگویم که دختر خانمایی که اصلا صنف دوازده هستن، شاگردای مکاتب که صنف دوازده هستن، اینا چطور بدون یک امتحان، بدون حاضر شدن به درس و ارتقای سن بدن و فارغ التحصیل صنف دوازده شدن، از دولت امارات اسلامی خودم شخصا از اونا خواهش میکنم لطفا اجازه بدین دختر خانم ما برن امتحان بدن، درس خودشون میخوانن، در خانه کتابایی که از مکتب گرفته بودن میخوانن و میرن امتحان میدن.
بسیار زیاد تشکر از شنوندگان. استاد محترم نوبت شماست.
جناب آقای ظریف نظر، ببینین پالیسی امارت اسلامی افغانستان فعلا در قبال تعلیم و تربیه قشر ناس واضح است که دیدگاه دین مقدس اسلام است که با تعلیم طبقه ناس هیچ نوع مخالفت ندارد. تعلیم عبادت است. از دوره ابتدایی ثانوی تا دکترا را میتونن تعلیم اسلامی، علوم اسلامی فرض عین است به قدر ضرورت، اما تخصص فرض کفایی است. ولی برای طبقه ناس، برای طبقه ناس هم شرایطش است که نظام مختلط فعلا پالیسی وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی است که نظام مختلط است.
خب دکتر صاحب ناجی طارق، با اجازهتان نوبت شماست، یک پیام دیگر هم بشنویم.
سلام خدمت شما جناب نظر صاحب عزیزم، از کابل پیام موندم. اگر نظام حکومت شیلی کردم کار دیگر به حق تفلا کردن نمیتونه، ضعیف هستن، نتوانستن، امکانات ندارن، حداقل تعلیم حق اولت از این هست. امیدوار هستم که از 6 ساله تا 18 ساله و حساب طفل گفته میشه اجازه بدن و مکاتبشان بره در قسمت تعلیم و تربیهشان کشا باشن و سیاست از تعلیم و تربیه دور نگاه بکنن. سیاست جای خود داره، تعلیم و تربیه جای خود داره. تشکر میکنم، سلامت باشین.
بله دکتر صاحب ناجی طارق، برنامه را حتی جنبندی اگر شما بکنید.
خب قسمت شما یاد کردین
موضوع عمده و مهم موضوع مشکلات اطفال است که امو بحث دسترسیشان به هرزه به غذا و موضوع سوی تغذیشان هست که بیشتر از نظر صحی اینا معروض به خطر هستند. یگانه راهی که در فعلاً یگانه موضوعی که مد نظر گرفته شوه همو موضوع همکاری جامعه بین المللی و دولت فعلی امارت اسلامی هست که هرچی زودتر اینا یک رای حل مناسب را برای امو بودیجه که خاص برای خدمات بشر دوستان است او را لاینش را تنظیم بکنن و این پولا به افغانستان برسه که حاجل او به مسرح برسانه و حداقل ما شما تانسته باشیم که از این فاجعه بشری و بیشتر که اطفال افغانستان معروض به خطر هستن جلوگیری بکنیم.
میمانای محترم بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. از این صحبت ما یک نتیجه بیرون میشه که ما در آینده این موضوعات زیادتر تر کنیم، وقت زیادتر بگذاریم تا روی از این موضوع زیادتر صحبت شود. بسیار زیاد تشکر دکتر ناجر طارق معین اسبق و وزارت صحت عام، آقای محمد آصف ننگ رئیس بنیاد تحقیقات اقتصادی افغانستان و همچنان بواندو دکتر محمد ولی حنیف استاد پانتون تعلیم و تربیه و رئیس نظارت و ارزیابی امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی.